بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 584. خدا رو شکر میکنیم که توفیق عنایت فرمود که در این جلسه سوره مبارک نازعات رو در محضرش باشیم و پیرامون این سوره با هم گفتگو بکنیم و ببینیم که پیام راهبردی این سوره برای ما چیست. محور اصلی این سوره هم مشابه سوره های قبلی که داشتیم، بحث قیامت هست و بحث انذار مردمان هست و اینکه مردم در برابر انذار رسول مکرم اسلام همچون دیگر انبیاء الهی به دو گروه تقسیم میشن: گروه طغیانگران، کسانی که در اثر دنیاگرایی و ترجیح دنیا بر آخرت طغیان می کنند، و گروهی که انذار رو می پذیرند، خشیت الهی در قلوبشون جا باز می کنه، خودشون رو پاک می کنند از آلودگی ها، به ویژه از آلودگی دنیاگرایی، و به آخرت توجه میکنند. اینها کسانی هستند که در اثر تهذیب و تزکیه طغیان نمی کنند، از حدود الهی تجاوز نمی کنند و به خشیت میرسند. نتیجهش میشه فرمانبری از خدا و رسول، در حالی که اونهایی که اهل طغیان بودند اهل خشیت نبودند. و وقتی که اهل طغیان شدند، اهل عصیان و نافرمانی از خدا و رسول شدند و نتیجه هم این میشه که سر از جهنم در میارن. یک نمونه تاریخی هم برای این مسئله ذکر شده، اون نمونه تاریخی حضرت موسی سلام الله علیه و فرعون هست. خدای متعال میفرماید که ما موسی را هم به سوی فرعون فرستادیم و به موسی گفتیم که تو از فرعون بپرس ببین تمایل داره که پاک بشه، تزکیه بشه، تمایل داره که تو هدایتش کنی به سوی ربش تا به خشیت برسه. اما فرعون تمایلی نداشت. فکذب و عصا، موسی رو تکذیب کرد و به نافرمانی خودش ادامه داد. نه تنها تکذیب کرد، بلکه به مبارزه با موسی سلام الله علیه پرداخت. خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید که هم تو از موسی قوی تری و هم مشرکین از فرعون ضعیف ترند. بنابراین با قدرت و قوت به مأموریت خودت ادامه بده. ما جهنم رو برای متجاوزان فراهم کرده ایم. این تجاوز هم دو بُعد داره. یک بُعد درونیه که انسانهای طاغی به لحاظ وجودی اهل استکبار و خودسری و غرور و خودشیفتگی هستند، و یک بعد بیرونی داره که نمادش میشه تجاوز به حقوق دیگران، مثل فرعون که به حقوق بنی اسرائیل تجاوز میکرد و اونها رو مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار میداد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و نازعات غرقا و ناشطات نشتا و السابحات سبحا و السابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب یوم اذن واجفه ابصارها خاشعه یقولون اینا لمردودون فی الحافره اذا کنا عظاما نخره قالوا تلک اذن کرتون خاسره فانما هی زجرت واحده فاذا هم بالساهره. خب این مقدمه سوره هست که اصل مدعا هم در همین مقدمه آمده. مقدمه این سوره مخصوصا پنج آیه اول و به ویژه سه آیه اول مورد تفسیرها و تحلیلها و ترجمه های مختلفی قرار گرفته. یکی از دلایلش هم این هست که مترجمین و مفسرین خواستن که وقتی آیات رو ترجمه میکنند و محتوای آیات رو میگند، یک مصداق خاص رو هم بر این آیات تطبیق بدن، در حالی که به نظر میرسه ما باید این آیاتی رو که عام آمده، همچون شبیه آیاتی که اول مثلا سوره مرسلات بود یا آیاتی که اول بعضی از سوره های دیگه بود، مثلا ما تو سوره مرسلات داشتیم و المرسلات عرفن فالعاصفات عصفن و ناشرات نشرن فالفارقات فرقن فالملقیات ذکرن عذرن او نذرا ان ما توعدون لواقع. همین اختلافات اونجا هم بود. ما همون نظریه رو که اونجا بیان کردیم اینجا هم بیان میکنیم و اون این هست که این آیات به لحاظ مصداق هیچ محدودیتی نداره. اگر مصداق خاصی منظور خدای متعال بود، اون مصداق رو ذکر میکرد. اون چی که مفسرین دانشمند فرمودن، اینها مصادیق هست، هیچ مانع الجمع هم نیست. در آینده هم ممکنه که مصادیق دیگری هم این آیات پیدا بکنه به لحاظ پیشرفتی که بشر میکنه، یعنی ما هر مقدار که دانش ما و آگاهی ما از عالم بیشتر بشه، برای این آیات میتونیم مصادیق بیشتری پیدا بکنیم. ناز از نزعه به معنای کندن و کنده شدن. نازعات اسم فاعله، یعنی کسانی که خودشون رو میکنند. عناصر و اشیا، پدیده ها، موجودات، انسان ها، فرشتگان، فرق نمی، مصادیق زیادی داره. حتی پدیده های جدیدی که بشر ساخته، یه هواپیما که خودش رو از جا میکنه، وقتی بخواد پرواز بکنه باید خودش رو از جا بکنه. یک موشک وقتی میخواد مثلا یک ماهواره‌ای رو بر مدار قرار بده، باید با قدرت و قوت، با قدرت و قوت تحت عناصری که او رو کنترل میکنن از جا کنده بشه. انسان که میخواد به کمال برسه باید خودش رو از تعلقات دنیوی بکنه. پس این عام میشه. قسم به همه موجودات و عناصری که خودشان را به سختی میکنند از آنچه که وابسته به او هستند، از آنچه که مانع حرکت اونها هست، خودشون رو محکم میکنند. حالا اگر مصداق ملائکه رو هم بگیم، یعنی قسم به فرشتگان که تحت تدبیر امر خدا، تحت سلطه خدا، تحت فرمان خدا، خودشان را با محکمی به سختی غرقن، غرق شدن یعنی چیزی که دیگه آب کلن او رو فرا میگیره، میگیم آب از سرش گذشت، غرق شد، از اون حال سابقی که داشت به حال جدیدی وارد شد و امر سختی اتفاق میفته دیگه، مثل تیری که از کمان رها میشه به نشانه میخوره، به هدف میخوره. هر چیزی که براش یه اتفاق سختی بیفته از اون حالت قبلیش بیاد وارد یک حالت جدیدی بشه. همه نیروها و عناصری که قیام می کنند، حرکت می کنند، حرکت می کنند. قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله، لله حرکت بکنید. کسی که لله حرکت می کنه در برابر هواهای نفسانی خودش می ایسته. پس خود و نازعات غرقن توش مصداق نیست، جمع هم اومده. قسم به همه عناصری که موجوداتی که خودشان را به سختی از جایی که هستند میکنند و ناشتات نشتا و با نشاط، با عشق، با علاقه در مسیری که براشون مشخص شده حرکت میکنند و ناشتات نشتا. قسم به همه اون موجوداتی که در طی مسیری که براشون مشخص شده، اون هدفی که میخوان بهش برسن، با نشاط، با علاقه، با عشق، با راحتی حرکت میکنن و سابحات سبها، قسم به همه اون موجوداتی که روان حرکت می کنند به سمت مقصد، پس سابقات سبقا از یکدیگر سبقت می گیرند در اینکه اون مأموریتی که خدای متعال براشون مشخص کرده انجام بدن. فالمدبرات امرن، اینها موجوداتی هستند که به تدبیر امر می پردازند. در چه روزی؟ در روزی که ترجف الراجفه، در روزی که می لرزاند لرزاننده، تتبع هر رادفه، دنبال می کند اون لرزه را، ار رادفه یعنی لرزه های از پی در آینده. خب از اینجا فهمیدیم که ماجرا اشاره به قیامت داره، یعنی از یوم ترجف الراجفه که ظرف مدبرات امرن هست، فهمیدیم که این سوگندها اشاره داره به یک امری به نام قیامت، یعنی برای وقوع قیامت این اتفاقات داره میفته. علت این که مثلا مصداق تام و تمام این قسمت رو و این عناصر رو میشه فرشتگان دونست هم همینه. اما عرض کردم من این نداره که به دیگر موجودات، به انسان کامل مثلا، به انبیاء الهی اشاره داشته باشه و به همه عناصری که در مسیر قیامت حرکت میکنند و در تدبیر امر قیامت مشارکت دارند. پس قسم به، حالا تطبیق بدیم، قسم به فرشتگانی که با تمام قدرت از جا حرکت می کنند، با عشق و نشاط و علاقه مأموریت خودشون رو بر عهده می گیرند، قسم به اینها که با عشق و علاقه کار خودشون رو انجام می دن و قسم به این فرشتگان که روان به سمت مقصد حرکت می کنند، از یکدیگر در انجام مأموریت سبقت میگیرند، چه سبقت گرفتنی، و به تدبیر امر میپردازند. در روزی که میلرزاند آن لرزاننده، اذا زلزلت الارض زلزالها، تتبع هر رادفه، اون راجفه رو یعنی اون لرزاننده را، لرزاننده های در پی هم آینده دنبال می کند. یعنی فقط یک لرزه نیست، لرزه های بعدی هم هست. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها، قلوب یوم اذن واجفه، در اون روز دلهایی رو مشاهده می کنید که اینها مضطربند، نگرانند، در حال تپش هستند. قلب وقتی که کار برش سخت بشه، بر انسان سخت بشه، به تپش میفته، ترسان میشه، لرزان میشه. ابصارها خاشعه، چشمهای اینها رو میبینی که فرو افتاده است. آدمی که میترسه بعضی وقتا اینجوریه که چشاشو میبنده، یا آدمی که خجالت کشیده در اون صحنه قیامت، میبینه قیامت برپا شده، در حالی که این در دنیا که بود، در دنیا که بود از وقوع قیامت شانه خالی میکرد، تکذیب میکرد. یقولون، اینها در دنیا میگفتند، یقولون یعنی مستمرن میگفتند، اینا لمردودون فی الحافره، حافره فقط قبر نیست، حافره از به اصطلاح حفر یه حالتیه که میگیم مثلا اسب، عرب میگه وقتی یک مسیر رو میره جای پاش میمونه، حفره حفره میشه، یه چیزی جای رد پاش میمونه. حالا لمردودون فی الحافره یعنی آیا ما بر میگردیم به پشت سرمون، یعنی دوباره زنده میشیم، کنایه از این هست. یقولون، پیوسته اینها در دنیا میگفتند، اینا لمردودون فی الحافره، آیا ما واقعا پس از مرگ دوباره بر میگردیم به گذشته خودمون، دوباره زنده میشیم؟ اذا کن عظاما نخره، پس از اون که ما شده باشیم استخوانهای پوسیده، باز ما دوباره زنده میشیم؟ خب سوره نازعات هم از سوره هایی که در سالهای آغازین بعثت نازل شده، بعضی ها گفتن سال دوم بعثت نازل شده، بعضها کلی هست و بعدن در سوره های بعدی هست که ما میبینیم مباحث مربوط به قیامت باز میشه. قالو، اون یقولون مضارع بود، قالو ماضیه. اینها وقتی که از قیامت پیامبر براشون صحبت میکرد تمسخر هم میکردند، قالو تلک اذن کرتون خاسره، این حالت تمسخر گفتن مفسرین که داره، که اگه یه همچین حرفی درست باشه که ما دوباره زنده میشیم بیچاره میشیم، ما ضرر میگه، از روی تمسخر میگفتن مثلا وای 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 چه خواهد شد، چه حرفایی مثلا. حالا جواب خدای متعال چیه؟ جواب خدای متعال در قبال این تمسخری که اینها میکردن که تلک ازن کرتون خاسره، آن یعنی آن بازگشت، آن زنده شدن مجدد در قیامت بازگشتی زیانبار است، خدای متعال پاسخ میده که فانما هی زجرتون واحده، این است و جز این نیست. یقینا انما از عدات حسره، هی قیامت زجرتون واحده، یک فریاد است، کل قیامت با یک فریاد، با یک صیحه، با یک ساخه اتفاق میفته. فاذا هم به ساحره، ناگهان میبینی که همه انسان ها چه مشرک چه غیر مشرک به ساحره در بیابان، بر روی زمین، بر روی زمین هموار، زمینی که کوهاش از بین رفتن، اصلا یه مدل دیگری شده، بر روی یک زمین هموار همه انسان ها زنده میشن، حاضرن در محضر خدای متعال. خب این مقدمه سوره. اصل بحث که با کسانی که قیامت رو انکار می کنند در روز قیامت مواجهه سختی صورت خواهد گرفت، اینها اونجا مبعوث می شن، محشور می شن با قلبهای مضطرب، با چشمهای فرو افتاده و با حالت نگران و مضطرب. خب حالا وارد اون فصل بعدی میشیم که یک ماجرای تاریخی رو خدای متعال ذکر میکنه که ای رسول ما، این برای بار اول نیست که همچین اتفاقاتی میفته، پیامبرانی هم که ما در گذشته میفرستادیم برای اونها هم یه همچین مواجهه هایی بوده، اونها هم با یه انسانهای طغیانگری مواجه میشدن که اونها تکذیبشون میکردن، نافرمانی میکردن و حاضر نبودن که تسکیه بشن، پاک بشن، حاضر نبودن دست از استکبار و تکبر بردارند. هل اتاک حدیث موسی اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزکا و اهدیك الى ربك فتخشا فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. خب این هم آیاتی که درش یه بحث تاریخی مطرح شده برای عبرت گرفتن. قبل از اینکه ماجرای حضرت موسی سلام الله علیه رو با فرعون بگم، اجازه بدید این نکته رو هم اضافه بکنم که مشهور این و نازعات غرقن و ناشتات نشتن رو یه جور دیگه معنا کردن، اونم بدونید بد نیست، هر کدوم رو خواستید بپذیرید. گفتن و نازعات غرقا یعنی قسم به فرشتگانی که جان کافران را به سختی میگیرند از اونها، و ناشتات نشتا یعنی قسم به فرشتگانی که جان مؤمنان را هنگام نرم به آسانی میگیرند از آنها. این هم خب یک معنایی هست که شهرت داره. اما حال برگردیم به ماجرای عبرت تاریخی که در آیه 15 تا 26 خدای متعال در این سوره بیان کرده. خب شما دیدید که در خیلی از سوره ها وقتی یه مطلبی رو خدای متعال می‌فرماید یک شاهد یا مستند تاریخی هم براش ذکر می‌کنه که بگه که ببینید همینطوری که میگیم بوده، سنت الهی یکسان هست، متفاوت نمیشه. ای پیامبر، آیا داستان موسی به تو رسیده است؟ عرض کردیم این سوره جزء همون سوره هاییه که در سالهای آغازین بعثت نازل شده، بعدن البته در سوره های دیگری مفصل به ماجرای بنی اسرائیل و ماجرای حضرت موسی سلام الله علیه و برادرش جناب هارون سلام الله علیه با فرعون و طاغوت‌هایی که همراه فرعون بودن مثل قارون و هامان، اینها مفصل بیان شده. ما هم قبلا سوره هاش رو خوندیم، مثلا سوره طه، خب مفصل این بحث آمده بود، یا سوره اعراف یا سوره بقره. این مربوط میشه به سالهای آغازین بعثت. آیا داستان موسی به تو رسیده؟ از ناداه و ربه بالواد المقدس توا. داستان موسی یه فرازش اینجا حالا آمده خیلی کلی و سربسته، میفرماید که آنگاه که ندا داد او را ربش در سرزمین پاک توا، یعنی اون لحظه‌ای که موسی به پیامبری مبعوث شد جایی بود که موسی در سرزمین پاک توبا، در سرزمین مقدس توبا، در وادی مقدس توبا از جانب پروردگارش مورد ندا قرار گرفت. خدا با او سخن گفت. چه گفت خدا؟ خدا به موسی گفت اذهب الى فرعون، برو به سوی فرعون. چرا؟ انه تقا، چون فرعون طغیان کرده است، دیگه از حد خودش تجاوز کرده. طبق اون چه که حالا در آیات بعدی میاد و در جاهای دیگه آمده، طغیان فرعون دو جنبه داشت، هم جنبه درونی هم جنبه بیرونی. جنبه درونیش این بود که به استکبار رسیده بود، به استکبار رسیده بود، اینکه همچون ابلیس خودش رو برتر از دیگران میدانست و این تعبیر هم در قرآن کریم یک بار برای ابلیس آمده، یک بار برای فرعون، که اینها خودشون رو خیر یعنی بهتر از دیگران میدانستند. انا خیر و من تعبیریه که اونجوری که در خاطرم هست یک بار برای ابلیس خدای متعال و از زبان ابلیس ذکر میکنه و یک بار هم از زبان موسی نسبت از زبان فرعون نسبت به جناب موسی سلام الله علیه ذکر میکنه. یه جنبه بیرونی داره که همون استضعاف بنی اسرائیل و قتل و کشتار بنی اسرائیل هست. اذهب الى فرعون انه تقا، راه برد مبارزه با طاغوت ها. پس رسالت اصلی حضرت موسی سلام الله علیه اینه که بره مردم رو از دست فرعون نجات بده، با یه فرعونی که گرفتار طغیانگری شده مبارزه بکنه. برای چی؟ یعنی میخواد بره فرعون رو بکشه، بره با فرعون بجنگه. هدف چیه؟ هدف در دو تا آیه بعدی مشخص شده. فقل، جناب موسی به فرعون بگو، فقل بگو هل لک الا ان تزکا، آیا تمایل داری که به پاکی برسی؟ خیلی با لسان نرم، با زبان نرم. پس هدف جناب موسی سلام الله علیه از رفتن به سوی فرعون و در واقع رسالتی که خدا بر دوش او میگذاره اینه که بره تلاش بکنه که بلکه فرعون رو بتونه پاک بکنه. هل لک الا ان تزکا، یعنی هل لک میلون، آیا تمایل داری که پاک بشی؟ و اهدیک الا ربک فتخشا، آیا تمایل داری که من تو را هدایت بکنم، راهنمایی بکنم به سوی پروردگارت؟ نه تنها تو پروردگار نیستی، نه تنها تو رب نیستی، نه تنها رب اعلی نیستی، ربم نیستی، شما همتون رب دارید. آیا تمایل داری که من تو رو راهنمایی کنم به سوی رب خودت؟ فتخشا، تا به خشیت برسی، دست از استکبار ورداری، دست از طغیانگری برداری. خب جناب موسی پس دو تا هدف مهم داره: تزکیه فرعون، هدایت فرعون به سوی رب. این نشون میده که طغیانگری رو با برهان و استدلال نمیشه حل کرد. یعنی خدای متعال به جناب موسی نمیگه برو برای او ادله مثلا توحید رو بیار، نه، او طغیان کرده. طغیان مربوط به نفس میشه، نه قوای معرفتی. نفس رو باید تهذیب کرد، نفس رو باید پاک کرد، باید تزکیه کرد. تزکیه فرعون جز هدف اصلی قرار میگیره. حالا برای اینکه او بفهمه که موسی واقعا پیامبره، باید معجزه ای داشته باشه. میگه فعراه الآیت الکبرا، موسی نشان داد به فرعون اون آیه بزرگتر را. که چی بود؟ مفسرین باز اینجا بر اساس قرائن و شواهدی که در آیات دیگه بوده گفتن اون همون بحث عصا بود، معجزه عصا که اژدها میشد. اما فرعون چیکار کرد؟ فکذب و عصا. فرعون تکذیب کرد موسی را و سخنان موسی را، گفت نه تو پیامبری، نه اینها وحیه. و عصا، سرپیچی کرد، نافرمانی کرد، گفت من به حرفای تو گوش نمیدم. تو معد بره، نه تنها سرپیچی کرد از موسی، بلکه ادبره، پشت کرد به مکتب موسی، به راه موسی. یسعا، در حالی که تلاش میکرد، سعی میکرد که موسی رو شکست بده، با موسی مقابله بکنه. برای این جهت فحشره، فراخوان عمومی صادر کرد، گفتش که همگان جمع شند در میدان شهر. ساحران رو هم از نقاط مختلف کشور جمع کرد تا با موسی مبارزه بکنند. فنادا، ندا داد، سخنرانی کرد برای مردم. فقال، در اون سخنرانی خودش گفت انا ربکم الاعلا، این ربی که موسی داره صحبت میکنه رب شما نیست، انا ربکم الاعلا، برترین رب شما من هستم. این همون طغیانگری فرعون هست. فخذه الله، نتیجه چی شد؟ نتیجه پیروزی موسی و هلاکت فرعون بود. فخذه الله نکال الاخره و الاولا، مؤاخذه کرد فرعون را خدا به عذاب آخرت و دنیا. نکال الاخره و الاولا، نکال یعنی عذابی که وقتی فرود بیاد بر سر یک قومی، بر سر یک گروهی، بر سر یک فردی، آنچنان شدید هست که او هیچ دفاعی از خودش نمیتونه بکنه و این عذاب مایه عبرت دیگران هم میشود. خب با اینکه فرعون اول غرق شد سپس به جهنم فرستاده شد، اما اینجا آخرت بر اولا یعنی دنیا مقدم شده، بر غرق شدن مقدم شده. چرا؟ گفتن شاید به خاطر اهمیت عذاب آخرته. فأخذه الله نکال الآخرته و الاولا، مؤاخذه کرد فرعون را خدا به عذاب آخرت و دنیا. عذاب دنیاویش رو که میدونیم غرقش کرد، عذاب اخرویش هم که جهنمه. ان فی ذلک لعبرة لمن یخشا، ای پیامبر، در این ماجرای موسی و فرعون عبرتی هست برای کسانی که بخواهند اهل خشیت باشند. اگر کسی اهل طغیانگری باشه، نه، شما داستان موسی و فرعون رو هم بگو، اون یه تمسخری میکنه و تمام. میگه چی دارید میگید؟ اینا همه اسطوره هست، افسانه هست، چه اصلا توجه نمیکنه. پس اینها برای کسی به درد میخوره؟ این داستانها مایه عبرت برای کسانی میشه که بخوان اهل خشیت باشن، اهل استکبار نباشن، ابلیسی نشده باشن. کسی که ابلیسی شده باشه فایده نداره. خدا به ابلیس فرمان داد، اما ابلیس حرف خدا رو اطاعت نکرد. خب این داره میگه که یعنی مشرکین هم اینطور نیست که ماجرای موسی و فرعون رو که تو میگی قبول کنن. بله، کسانی از مردم که اهل خشیت باشن اینها چرا قبول میکنن؟ مثل این که میگیم مثلا این معلم
معلم آدم های درس خونه، یعنی اگه کسی بخواد درس بخونه خوبه که پیش فلانی بره درس بخونه. کسی که اهل خشیته این داستان براش خوبه، یعنی کسی که تصمیم گرفته که انسان خوبی باشه، انسان الهی باشه. اگه شما موفق میخوای بشی برو پیش فلانی شاگردی کن، یعنی اگه تصمیم گرفتی. تا خود فرد تصمیم نگرفته باشه کاری نمیشه کرد. فرعون اگر خودش تمایل به تزکیه و خشیت نداشته باشه موسی کاری نمیتونه بکنه. لذا میگه فقل هل لك الا ان تزکا، بگو تمایل داری پاک بشی؟ و هدیک الا ربک فتخشا، تمایل داری تو رو راهنمایی کنم به سوی پروردگارت تا به خشیت برسی؟ انسان موجود مختار دیگه، باید خودش تمایل داشته باشه که پاک بشه، خودش تمایل داشته باشه که رشد بکنه. اگر انسان تمایل به تزکیه و تعلیم نداشته باشه، تمایل به هدایت و خشیت نداشته باشه، نمیشه کاری کرد ولو مبلغ پیامبر باشه. حالا وارد فصل بعدی سوره میشیم. انتم اشد خلقن ام السماء بناها رفع سمکها فسواها و اغتش لیلها و اخرج ضحاها و الارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها و مرعاها و الجبال ارساها متاعا لکم و لانعامکم. خب اینجا خدای متعال مستقیما مشرکین رو و بلکه عموم مردم رو، منتها سیاق سوره چون خطاب متوجه منکران قیامت هست بیشتر به اونها میخوره، ولی خطاب میتونه عام باشه، مورد خطاب قرار میده که یه لحظه فکر کنید، یه لحظه تأمل بکنید، ببینید شما آفریدنتون سخت تر است یا آفریدن آسمان که بالا سر شما هست، آسمانی که خدا سقفش رو بالا و بلند قرار داد و موزون ساخت او رو، شب رو تاریک کرد روز رو روشن کرد، زمین رو خدا گسترش داد، آبها رو از زمین بیرون آورد، چراگاه ها رو ایجاد کرد، کوه ها رو به عنوان میخای زمین در درون زمین قرار داد، به عنوان اینکه اینها مایه بهره‌مندی برای شما و حیواناتتون باشه. خب آیا فکر کردید؟ یعنی دعوت میکنه به تفکر، دعوت میکنه به تأمل، دعوت میکنه به مطالعه در طبیعت و اون چه که در طبیعت هست، داره دعوت میکنه به این که یه لحظه بنگرید خدای متعال آیا اون چه رو که در پیرامون شما هست اینها رو عبس آفریده که شما فکر میکنید عبس آفریده شدید. یعنی انکار قیامت این معنا هست که آفرینش عبس باشه، آفرینش انسان عبس باشه. انتم اشد خلقن ام السماء بناها، آیا شما خلقتون، آفرینشتون، ایجادتون سخت‌تره یا آسمانی که بناها، برافراش آن را خدا؟ این پاسخ اون مطلبیه که در آیه 10 از قول مشرکین نقل شد، یعنی میتونه پاسخ اون باشه. یقولون انا لمردودون فی الحافره، اینا پیوسته میگفتن که آیا واقعا ما دوباره بازگردانده میشویم به حالت نخست، پس از اون که مردیم استخوانهامون پوسید دوباره ما زنده میشیم؟ میفرماید که چرا که نه، آفرینش دوباره شما سخت تره یا این آسمانی که خدا این رو برافراشته. رفع سمکها، سقف این آسمان رو خدا بلند قرار داد، فسواها، آنگاه آسمان را موزون ساخت، و اغتش لیلها، شبش رو تاریک قرار داد، و اخرج ضحاها، روزش رو روشن قرار داد، و الارض بعد ذلك دحاها، زمین را پس از آن گسترش داد، دحاها یعنی گسترش داد آن زمین را، همون بحث دهول ارض هست. اخرج منها ما اها و مرعاها، خدا از زمین آبها رو بیرون آورد و چراگاه ها رو بر روی زمین ایجاد کرد. بل جباله ارساها، کوها رو خدا بر روی زمین استوار کرد. همه اینها برای چی بود؟ همه اینها متاع لکم و لانعامکم، تا شما و حیواناتی که دارید از اینها استفاده بکنید. خب اگر خدا اینها رو هدفمند آفریده، یعنی هرچی رو که در عالم هست هدفمند آفریده، یه چراگاه و مرتع رو هدفمند آفریده، آب رو هدفمند از زمین بیرون آورده، شب و روز رو هدفمند آفریده، آسمان رو هدفمند ایجاد کرده، سقف آسمان رو هدفمند ایجاد کرده، گسترش زمین رو هدفمند ایجاد کرده. خب توی انسان رو خدا بی هدف آفریده، توی انسان رو عبث آفریده، این عالم رو عبث آفریده. چرا فکر نمی کنید؟ چرا تأمل نمی کنید؟ یه ذره فکر کنید، می دونید که خدای علیم حکیم قادر رؤوف رحیم رحمان کار عبث نمی کنه. خدای عزیز حکیم کار عبث نمی کنه. پس شما هم برای یه هدفی آفریده شدید. این هدف در قیامت هست که خودش رو نشون میده. با تداوم زندگی و استمرار زندگی پس از مرگ هست که خودش رو نشون میده. با زنده شدن دوباره شما در قیامت هست که خودش رو نشون میده. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من تقى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خب عبرت نگیرید. عبرت نگرفتن شما، متذکر نشدن شما، دست بر نداشتن شما از طغیانگری، دست بر نداشتن شما از انکار قیامت هیچ چیزی رو عوض نمیکنه. اون تامه کبرا واقع می شود. تامه نام دیگری است برای قیامت. القارعه اسم قیامته، التامه اسم قیامته، الساخه اسم قیامته. اینا همه اشاره به قیامت داره. فإذا جاءت التامة الكبرى، پس آنگاه که بیاید آن حادثه سهمگین بزرگتر، بزرگترین حادثه سهمگین. التامه میگن به قیامت به خاطر اینکه وقتی قیامت اتفاق میفته بر همه چیزهای دیگه غلبه میکنه، یعنی خبر قیامت همه خبرها رو کنار میزنه. وله وله قیامت، حول و ولای قیامت دیگه نمیذاره انسان به فکر چیز دیگه ای باشه، همه درگیر قیامت میشن. حالا تو سوره بعدی میگه که اونجا حتی انسان از نزدیکترین کسان خودش هم غافل میشه، چون خودش به اندازه کافی گرفتاری داره. فإذا جاءت التامة الكبرى، وقتی تامه کبرا بیاد اون موقع خواهید فهمید. دیگه جواب شرط رو نیاورده. فإذا جاءت التامة الكبرى چی؟ اونجا میفهمید که خلقت، آفرینش عبث نبود. اونجا میفهمید که حضورتون در دنیا برای بطالت و برای طغیانگری و برای فساد و برای خونریزی و برای ظلم و اینها نبود. خدا به شما اختیار داد، ولی پیامبران رو فرستاد تا راه راست رو به شما نشون بدن، فطرت رو در وجود شما قرار داد تا حق و عدل رو تشخیص بدید و به راه حق و عدل بیایید. یوم یتذکر الانسان ما سعی، تامة الکبری چه روزیه؟ روزی است که بیاد می آورد انسان ما سعا، همه اون چی رو که در طول دوره زندگی در دنیا براش سعی و تلاش کرده بود، اینا همه اونجا حاضر میشن. اونجا دیگه انسان گرفتار فراموشی نمیشه. و برزت الجحیم لمن یرا، جهنم نماینده شود، آشکار شود برای کسی که بخواهد ببیند. اونجا مردم دو گروه میشن، فاما منطقا، اما کسانی که اهل طغیانگری بودن، طغیانگری درونی و بیرونی، کسانی که دنبال رو به فرعونیان بودن، یا خودشون فرعون بودن یا راه و روش و منش فرعون رو تقلید کردن. و آثر الحیات الدنیا، طغیانگران چه کسانی هستند؟ همونهایی هستند که ترجیح دادن زندگی دنیا را بر زندگی آخرت، در تزاحم بین دنیا و آخرت اینها دنیا رو مقدم کردن، اینها دنیاگرایان بودند. این خیلی راهبرد مهمی ها، راهبرد فرعون ها و طاغوت ها راهبرد دنیاگرایی، اصالت دنیا. اینا یه مطلبی ورد زبانشون هست و اونم اینه که ما نقدو به نسیه نمیدیم. به خیال خودشون فکر میکنن که قیامت نسیه هست، بهشت و جهنم نسیه هست، غافل از این که این زندگی کوتاه دنیا در مقایسه با عالم آخرت شبیه زندگی جنین در رحم مادر هست نسبت به عالم دنیا. چطور همه ویژگی هایی که این بچه تو این دنیا باید زندگی کنه در همون رحم مادر ایجاد میشه، حالا همه ویژگی هایی که در آخرت این ظاهر و آشکار میشه تو این دنیا باید شکل بگیره، اینجا باید زیر ساختش فراهم بشه. فإن الجحیم هی المأوى، جحیم دوزخ، جهنم جایگاه این طغیانگران است. و اما دسته دوم، اما اون کسانی که خوف داشتند از مقام ربشان، اهل خشیت بودند، اهل تزکیه شدند، به خشیت رسیدند، به خوف رسیدند، و نه نفس عن الهوا، و باز داشتند نفسشان را از سقوط، دنبال هواهای نفسانی را نرفتن، دنبال قوه شهوت و غضب نرفتن، بلکه قوه عاقله خودشون، عقل خودشون رو که تربیت وحیانی پیدا کرده بود، تزکیه شده بود، به خشیت رسیده بود، بر نفس خودشون ریاست دادن و مسلط کردن. فإن الجنة هي المأوى، بهشت جایگاه اینها هست. این هم فصل دوم. اما جنبندی سوره، یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتهاها انما انت منذر من یخشاها کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیة او ضحاها. ای پیامبر، اینها به جای اینکه خودشون را آماده کنن برای قیامت، پیوسته از تو سوال میکنن که حالا این قیامت که میگی کی هست؟ این برای فهم بهتر این مثال رو من میزنم. شما تو مسیری میبینید که کسی در حال حرکت با اتومبیل خودش داره میاد، بعد اونجا راهداری تابلو زده که جاده لغزنده هست، پیچ خطرناک، خطر سقوط در دره، عرض جاده کم می شود. این تابلوهای هشدار رو زدن اونجا گذاشتن. این راننده به جای این که سرعت خودش رو کم کنه که گرفتار خطر و آسیب نشه، بیاد شروع کنه تمسخر کردن. خب حالا این گردنه ای که میگی چند دقیقه دیگه بهش میرسیم، حالا این جاده لغزنده ای که میگی چقدر لغزنده هست، چند متره. خب و غافل بشه از اصل خطر. قیامتی که میگی کی هست؟ خب حالا هر کی، تا تو کی میمیری؟ معلومه مرگت؟ نه، هر وقت مردی قیامت شروع میشه. هر فرد هر زمان که بمیره قیامتش شروع میشه، قیامت برزخی شروع میشه تا اون قیامت اصلی، تا اون قیامت اصلی. ای پیامبر، یسالونک عن الساعه، اینا به جای اینکه خودشون رو برای قیامت آماده بکنن، پیوسته از تو میپرسند که این ساعت، ساعت یعنی رستاخیز، یعنی قیامت، ایانه مرساها، کی اتفاق میفته، زمانش کیه، زمان وقوعش کیه، فیما انت من ذکراها، چه کار هست تو را با زمان، یاد زمان قیامت. یعنی در مأموریت تو نیست که به مردم بگی که زمان برپایی قیامت کیه، مثلا 10,000 سال دیگه یا 10,000,000 سال دیگه یا 10,000,000,000 سال دیگه، این مأموریت تو نیست. مأموریت تو اینه که اینا رو هشدار بدی که ای مردم، دو روز دنیا فرصت دارید که خودتون رو تزکیه کنید، تهذیب کنید. این مدت کمی که در دنیا هستید فرصته که بهشتی بشید یا جهنمی بشید، مواظب باشید جهنمی نشید. اینا میپرسن که زمانش کیه. الی ربک منتهاها، به سوی پروردگار تو پایان همه هست. مردم اینو باید بدونن، نه اینکه کی هست، باید بدونیم به کجا میروی، مقصد ما کجاست. انما انت منذر من یخشاها، ای پیامبر، تو بیم دهنده کسی هستی که بترسد از قیامت، اهل خشیت از خدا باشه، اهل خوف از خدا باشه. اگه کسی اهل خوف و خشیت از خدا نباشه، نه، تو نمیتونی انذارش بدی. اینا برعکس تمسخر میکنند. که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیه او ضحاها، قیامت میرسه و همین هایی که الان اینجا قیامت رو انکار میکنند، گویا اینها، یعنی همین منکرین قیامت، روزی که میبینند آن قیامت را، به نظرشون میرسه که لم یلبثوا، درنگ نکرده اند، الا عشیتن او ضحاها، جز یک عصرگاهی یا صبحگاهی. در کجا؟ در برزخ یا در دنیا. یعنی نسبت به عظمت قیامت، اینها مدت درنگشون در دنیا رو در حد یه بعد از ظهر یا در حد یه صبحگاهی میبینن، حتی یک روز هم نمیبینن. ببینید که اون عظمتش چیه، در آیات دیگه داشتیم، یه روزش مثل 50,000 سال دنیا میمونه، فقط یک روز قیامت. پس عظمت یک روز قیامت که مثل 50,000 سال دنیا میمونه با کل دنیایی که طرف مثلا 100 سال زندگی کرده باشه، 80 سال زندگی کرده باشه، همون یه نصف روز میشه دیگه، یه صبحگاهی یا یه عصرگاهی. خب برگردیم یک بار دیگه این سوره نازعات رو مرور بکنیم، ببینیم که به لحاظ راهبردی چه چیزی باید از این سوره یاد بگیریم. عرض کردیم این سوره های که محورشون بحث قیامت هست، مبانی تفکر راهبردی اسلامی رو بیان میکنه، بنیادهای تفکر راهبردی ما رو بیان میکنه. سوره نازعات هم به عنوان یه سوره مکی با چند تا قسم شروع شد. خدای متعال 3 تا قسم خورد. قسم خورد به نیروهایی که از سوی خدا مأموریت دارند برای اینکه کارهایی رو که خدا به اونها واگذار کرده انجام بدن. گفتیم خیلی از مفسرین این نیروها رو فرشتگان دانستن، ولی فرشتگان میتونه یه مصداقش باشه، میتونه مصادیق دیگری هم باشه، چون عام آمده آیات و دلیلی نداره که ما منحصر کنیم در فرشتگان. این فرشتگان که حالا قدر متیقن فرشتگان حتما هستن، جز مصادیقش مدبرات امرند، جز نیروهایی هستن که در برپا کردن قیامت و در تدبیر امور در قیامت مشارکت دارن. بعد یه توصیفی از قیامت کرد توصیفی از اضطراب انسانها و مخصوصا مشرکان در قیامت کرد، همون کسانی که وقتی آیات الهی آمد و اونها رو رسول الله هشدار داد نسبت به قیامت، منکر قیامت بودن. یه ماجرای تاریخی رو ذکر کرد برای عبرت گرفتن، اون بحث مواجهه حضرت موسی با فرعون بود و خدای متعال خواست با این ماجرا به ما بگه که اینهایی که دارن با تو مقابله میکنن و قیامت رو انکار میکنن، اینها همچون فرعون طاغوتند، طغیانگرند، و تو همچون موسی اهل خشیتی که داری اینها رو دعوت میکنی. پیروان تو اهل خشیت خواهند بود، کسانی هستند که از طغیان ظاهری و باطنی دوری میکنند، و دشمنان تو همچون فرعون طغیانگرند. بنابراین اهل طغیان منکر معاد هستند. چرا؟ چون دنیاگرا هستند. یعنی یک ریشه‌یابی هم اینجا شد. اینها اگر دنیا رو بر آخرت ترجیح نمیدادند، طغیانگر نمی شدند، و اگر طغیانگر نمی شدند، قیامت رو انکار نمی کردند. پس اینها قیامت رو انکار می کنند. چرا؟ چون طغیانگر شدند. چرا طغیانگر شدند؟ چون دنیا رو بر آخرت ترجیح دادند. کسی که دنیا رو بر آخرت ترجیح میده، همه چیز خودش رو در همین دنیا می بینه دیگه. این به لحاظ درونی اهل استکبار میشه، به لحاظ بیرونی هم خودش رو رب اعلا میداند. خب به لحاظ بنیادهای تفکر راهبردی، چیزی که ما یاد میگیریم اینه که با راهبرد آخرت گرایی هست که میشود با طغیانگری و طغیانگرایی مقابله کرد. راهبرد دنیا گرایی اگه بیاد، طغیانگری افزایش پیدا میکنه. دنیاگرایی اگه بیاد، استکبار افزایش پیدا میکنه، ناامنی افزایش پیدا میکنه. خشیت، تزکیه، تهذیب، هدایت اگه بیاد، این دوای درد طغیانگراییه، این دوای درد دنیاگراییه، این دوای درد انکار قیامته. در یک جامعه اگر منکرین قیامت تعدادشون بیشتر بشه، به مرور حکمرانی به سمت دنیاگرایی میره، و اگر حکمرانی به سمت دنیاگرایی رفت، استکبار، طغیانگری، ظلم، اینها در جامعه افزایش پیدا میکنه. پس راهبرد باور به معاد، یاد معاد، راهبرد تزکیه، راهبرد هدایت، راهبرد خشیت، خوف و خشیت، در برابر راهبرد طغیانگرایی، در برابر راهبرد دنیاگرایی، در برابر راهبرد استکبارگرایی باید مورد توجه قرار بگیره. در واقع کذب و عصا ثم ادبر یسعا فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلا، نتیجهش میشه فاخذه الله نکال الاخرت و الاولا. سرانجام طغیانگرایی حتی در دنیا هم ذلت و سقوط و خاری هست. طغیانگرایی حتی باعث سعادت دنیوی انسان ها هم نمیشه. حتی اگر ما میخواهیم دنیا منم درست بشه، باید مسیر هدایت و خشیت و فرمانبری از خدا و رسول و تصدیق خدا و رسول و تقدیم آخرت و آخرت بر دنیا رو به عنوان محور کار خودمون قرار بدیم. خب بعضی از آیات این سوره رو با هم مرور میکنیم. انشاءالله که پیوسته اهل خشیت و تزکیه و هدایت و تصدیق و تهذیب باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و النازعات غرقا و الناشطات نشتا و السابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب یوم اذن واجفه ابصارها خاشعه. یقولون انا لمردودون فی الحافره اذا کنا عظاما نخره. قالو تلک اذن کرتون خاسره. پاسخ خدای متعال اینه فانما هی زجرت واحده فاذا هم بالساهره. اما ماجرای تاریخی که اومده و نکات مهمی رو بیان میکنه ماجرای حضرت موسی سلام الله علیه و فرعون هست. خیلی مختصر تأکیداتش خیلی مهمه. هل اتاک حدیث موسی اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزکا و اهدیک الى ربک فتخشا. بینید چند تا مفهوم اینجا اومد. مأموریت یک پیامبر الهی برای مبارزه با طاغوت و در رأس طاغوت ها فرعون، گفتگوی با او با هدف پاک کردن او، تسکیه او و هدایت او به سوی پروردگارش تا به مقام خشیت برسه، ارائه معجزه در همین جهت فراه الآیه الکبرا. اما در مقابل فرعون چیکار میکنه؟ کارهایی که همه طاغوت ها امروز هم انجام میدن و در طول تاریخ انجام میدادن. فکذب و عصا ثم ادبر یسعا فحشر فنادا فقال انا ربكم الاعلى. نتیجه چی شد؟ عذاب دنیا و آخرت. فاخذه الله نکال الاخرته والاولا و فرمود که ان فی ذلک العبرة لمن یخشا. اگه کسی میخواد به خشیت برسه این داستان براش عبرت داره. خب بعد خدای متعال دعوت کرد به تفکر، تأمل، مطالعه پیرامون آفرینش و اینکه ما هر چه آفریدیم برای یه هدفی بوده. پس تو را هم ای انسان برای هدفی آفریدیم. این هدف با وقوع قیامت متحقق میشه. اگر الان خودت رو به غفلت بزنی این چیزی رو تغییر نمیده، باز هم قیامت اتفاق خواهد افتاد. اما تو در اثر طغیانگری و در اثر ترجیح دنیا بر آخرت جهنمی خواهی شد. فاذا جاءت الطامه الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. مردم دو گروه میشن، یک فاما من طغى، اونایی که فرعونی حرکت کردن، و آثر الحیات الدنیا، دنیا رو بر آخرت ترجیح دادن. فان الجحیم هی المأوى، جهنم جایگاهشونه. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. و در پایان فرمود که انما انت منذر من یخشاها. رسالت رسول الله انذار هست، منتها از این انذار کسی درس میگیره که اهل خشیت باشه. پس مفاهیم متضادی که روبروی هم قرار گرفتن، مفاهیم متضاد ارادی، یک طرف انکار قیامت، یک طرف تصدیق قیامت، کذب یک طرف، تصدیق یک طرف، یک طرف تقدیم دنیا بر آخرت، یک طرف تقدیم آخرت بر دنیا، آثر الحیات الدنیا و برعکس، یک طرف طغیانگری، یک طرف خشیتگرایی، یک طرف خوف از مقام رب و تسلط اون چه وحی میگوید و اون چه عقل میگوید بر هواهای نفسانی، بر شهوت و غضب، و یک طرف تسلط هوای نفسانی بر عقل و وحی. خدایا همه ما را از اهل تقوا، اهل خشیت، اهل عبرت، اهل تزکیه، اهل هدایت قرار بده. خدایا روز به روز بر معرفت ما نسبت به قیامت و در نتیجه تلاش ما در جهت تقدیم آخرت بر دنیا ما را یاری برسان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.